الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره انقلاب نسبت. گفته شد که این یک بحثی است نسبتاً معقد و تا حدود پیچیده که صاحب نظران اصول از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد بحث کرده اند، بحث مفصل و طولانی و نسبتاً پرپیچ و خم. اما بر اساس دعوه خودمون به توفیق خدا انشاءالله میخواهیم این بحث را محتوایی برای شما افاضل ارائه بکنیم در سه فراز به شکل خلاصه یا اسارگیری. فراز اول تعریف انقلاب نسبت، فراز دوم آراء یا اقوال و ادله آن اقوال در رابطه با انقلاب نسبت، فراز سوم قلمرو و نتیجه حاصل از انقلاب نسبت. اما فراز اول تعریف انقلاب نسبت، منظور از این عنوان این است که در تعارض ادله، اگر چنانچه در وادی تعارض سه تا دلیل در عرض هم قرار بگیرند، یعنی تعارض بین الاثنین نباشد، جای آن دارد که نسبت تغییر کند. یعنی سه تا دلیل در عرض همند، ابتداعا نسبت ها جوری دیگری است، و بعد از که دلیل اول با دلیل دوم ارتباط برقرار بکند، نسبت بین این دلیل اول و دلیل سوم تغییر میکند. این تغییر نسبت رو میگن انقلاب نسبت. خب تا اینجا که معلوم نبود، مثال بزنیم تا روشن بشود. مثال معروفی که محقق نائینی زده اند، فقط یک کلمه شو تغییر میدم، چون ایشان کلمه نحویین گفته اند، من در عوض کلمه نحویین مثلا میگم غربیین، تا به نحوی ها هم احترامی به عمل آمده باشد. مثال این است که سه تا دلیل فرض میکنیم. دلیل اول ما اکرم العلماء، یک عام. دلیل دوم ما لا تکرم الفساق. دلیل سوم ما لا تکرم العلماء الغربیین. سه تا دلیل. انقلاب این گونه هست که در ابتداء کار این نام ما یعنی دلیل اول اکرم العلماء تخصیص زده می شد، تخصیص می خورد به وسیله لا تکرم العلماء الفساق، پس محدودش می شود اکرام علمای عدول، محدودش فرق کرد. بعد از آن نسبت اکرم العلماء با لا تکرم علماء الغربیین میشد اعم و اخص من وجه. قبل از عملیات تخصیص چه بود؟
مطلق.
احسن اعم و اخص مطلق. الان بعد از تخصیص اول نسبتش با دلیل سوم اعم و اخص من وجه می شود. ماده افتراق از سوی علمای عدول چیه؟ اکرام علمای عدول غیر غربی. و ماده افتراق از سوی دلیل سوم چیه؟ عدم اکرام علمای فساق غربیین. و ماده اجتماع طبیعتاً می شود عدول غربیین، عدول غربیین، این میشه ماده اجتماع. پس چه شد؟ پس نسبت از عام و اخص مطلق تغییر کرد، شد عام و اخص من وجه. این خلاصه معنای انقلاب نسبت است. سیدنا الاستاد می فرماید که انقلاب نسبت اونقدر واضح است که تصورش برای تصدیقش کافی است. می فرماید یک عام با یک خاص دو تا دلیل تخصیص می خورد، آنگاه آن عام با یک معارض من جدید نسبت سنجی می شود. خب اون نسبت اولی که آن قبل از تخصیص داشت دیگه نیست، نسبت جدید می شود اهم و اخص من وجه. مطلب واضح است. مثالش همین مثالی که گفتیم.
آیا در دستور انقلاب نسبت تعارض اون دو دلیل اول نباید اون دو دلیل بعد از نسبت هم باشه تا بگیم انقلاب نسبت؟ واضحه که دلیل اول با دلیل دوم قبل از نسبت، دلیل اول با دلیل سوم بعد از نسبت. خب حالا اونجاست که همه شاکله قبل از نسبت و بعد از نسبت محفوظ باشه، یکی باشه. این
انقلابه. من
انقلاب هم از این فلسفی رو این محال ولی از بحث فلسفی هم
من خدای متعال به من توفیق بدهد که من فرمایش شما رو بفهمم. تا الان که نفهمیدم یه بار دیگه تکرار کنم، ظاهرا ذهن شریف شما جذب نوشتن بود. شانس بعضی از عزیزان تکرار میشد که متوجه شد.
بخواهی ما عرضم بودی که این دلیل اول، دلیل اول این آم حکم علما با اون دلیل دوم لاکتر فساق اینجا الان تخصیص در آم. این دلیل اول با مثلا حکم علما مثلا لاکتر علما قربیگین اینجا بعد از نسبت این تعارض با اون یکی هست، یعنی دلیل اول و دوم قبل از نسبت، دلیل اول و سوم بعد از نسبت. ولی انقلاب میخوام بگیم تمام این کمیت بعد از این نسبت هم باشه. انقلاب اینه.
یک بار گوش بدید یه بار دیگه. انقلاب نسبت این است که سید می فرماید تصورش برای تصدیقش کافی است که یک عام هست دو تا خاص پشت سرش. من ساده ترش کردم، سه تا دلیل گفتم تا ذهنتون عام و خاص مشبوه چیز نکند، مخشوش نکند. یک عام هست دو تا خاص. اندر ابتدا نسبت اون عام به هر یکی از این خاص ها میشد اعم و اخص مطلق، اینه. ولیکن عام با خاص اول که جمع شد تخصیص خورد، یه مرتبه این عام اول با این تخصیص که همراه شد یه عنوان دیگه پیدا میکنه، تخصیص اول بهش میچسبه، بیرون نرفته. این عام با تخصیص اول تزییق میشود، یه مفهوم جدیدی پیدا میکند، با این محدوده جدید با خاص دومی که دلیل سوم میشد نسبتش دیگه عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص منوج میشد. لعله من الواضحات.
این انقلاب در ذات مال که در فلسفه مال انقلاب در ذات انقلاب هست و ما نداریم در فلسفه
چی؟
اون که در فلسفه مال هست انقلاب در ذات نه نسبت در انقلاب نسبت اصلا در فلسفه نداریم.
براتون ایشان جواب آقای شاگرد جواب آقای محمدی رو میداد. ببینید من در اون قدم اولی که خیلی واضح هم هست که الان گرفتار شدم، بعد در قدم های بعدی دیگه چه کنم؟ یا حضرت عباس عنایت کنید، انقلابی که در فلسفه میگیم غیر از انقلابی است که در اصول میگیم، هر کجا اصطلاح خودشو داره. در فلسفه انقلاب ماهوی است، انقلاب ماهوی است، نسبت به یک ماهیت است و اون در مقایسه با چیز دیگه نیست. اما در اینجا اون نسبت و اون رابطه‌ای که بین دو مفهوم هست، اون رابطه بین دو مفهوم از سه صورت خب بیرون نیست دیگه، از چهار صورت، نسب اربعه. بعد این نسب اربعه در بحث اصول در صورتی که ادله سه تا باشند و در عرض هم قرار داده باش قرار بگیرند، این سه تا دلیل پس از جمع شدن دلیل اول عام با خاص اول تخصیص میخورد، دائرش تنگ میشد، دیگه عام نیست، دیگه نسبت به مخصص دومی میشد نسبت عام و اخص منوج، از مطلق بیرون میرود منوج میشد. این خیلی واضحه، اینجا جای معطلی نیست. معنای انقلاب نسبت رو فهمیدیم، پس از که معنای انقلاب نسبت با این وضوح معلوم و روشن شد، اقوال را در این رابطه اشاره کنیم. فراز دوم اقوال و ادله. عنایت کنید، مؤسس این عنوان، مؤسس این رأی، محقق نراقی، فاضل نراقی هست، مولا احمد نراقی قدس الله نفسه الزکیه، که از معاصرین تقریبا برای محقق خراسانی و از تلامذه شیخ انصاری در کتاب عوائد الایام که یک کتاب قواعد فقهی هست، هر قاعده را تحت عنوان عائده ذکر می کند. عائده چهل، قاعده شماره 40 این بحث را فاضل نراقی ذکر کرده است و انقلاب نسبت را اعلام میکند. این مؤسس این رأی که فاضل نراقی بود و این آدرس و عنوان مشخص. اونگهی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این بحث را بررسی فرموده ان که در باره فهم رأی شیخ اختلاف وجود دارد. مقرر آغازی های عراقی میگد شیخ موافق است با انقلاب نسبت و تقریرات سیدان الاستاد میگد که شیخ مخالف است با انقلاب نسبت. این است که گفته بودیم اجتهاد فهم اقوال فقها هاست. چه اعاظمی در فهم کلام شیخ اختلاف دارد، ولیکن آنچه که استفاده می شود فهم ضعفا این است که شیخ انصاری انقلاب نسبت را قبول ندارند در صورت عادی، اما با یک خصوصیاتی امکان انقلاب نسبت را منتفی نمی دانند. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این مجموعه بحث به نحو جدی و قاطع انقلاب نسبت را نفی می کند. خب این دو تا قولی که گفتیم، الان دلیل و وجه آن را هم اشاره کنیم. آنچه که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود این است که در مثالی که زده شد عامی هست و دو تا خاص پس از آن، نسبت آن عام به این دو تا خاص کاملا مساوی است، فرقی ندارد و هر یکی را که در نظر بگیریم همون اعم و اخص مطلقه و عام. پس از وارد شده، اگر فرض کنیم که یکی از این دو تا خاص از حیث زمان زودتر از دیگری وارد شده است و تخصیص ایجاد کرده و دیگری در زمان متأخر، اولا تقدم و تأخر زمانی ایجاد اختلال در جمع بین ادله نمی کند. ما جمع را در انتها در نظر می گیریم. این یه نکته. نکته دوم، اگر چنانچه خاص اول عام را تخصیص داد، اکرم العلماء را منحصر ساخت به علمای عدول، این فرض را کردیم یک تخصیصی آمده، اما خود عام ظهورش در عموم محفوظ است. چرا؟ اولا اون ظهور از ابتدا ملاحظه می شود، قبل از تخصیص، ظهور قبل از جمع بین عدل، اون ظهور محفوظ است. و ثانیاً بعد از تخصیص هم می‌بینیم که اون ظهور زنده است. چرا؟ برای اینکه این مقدار استثناء را که انجام دادیم بازم میبینیم که عام در مابخی حجیت و اعتبار داره. از کجا؟ از ناحیه ظهور دیگه. بنابراین نسبت سنجی ما پس از انعقاد ظهور برای ادله هست. در مسیر اگر تغییرات و تقییدات ایجاد می شود مدار اعتبار نیست و ظهورات عام و دوتا خاص مشخص است که در وضعیت عام و اخص در نسبت عام و اخص مطلق هست. بنابراین تغییری در کار نیست. بعضی از اعاذه می فرمایند به اشتباه افتاده اند. منظورشان گفته می شد که فاضل نراقیست. اشتباهی که این اعاذه به کار می برند اون اشتباهی نیست که ما در عرف می گیم. اشتباه یعنی از لحاظ علمی یه شبهه‌ای در ذهن شریفشان به وجود آمده است، نه اینکه ما در اصطلاح بگیم اشتباه کرده که یک توهین به حساب بیاد. این رأی اول در این رابطه بود، یعنی به طور کل اقوال به دو دسته می شود: قائلین منکرین انقلاب نسبت و قائلین. اما رأی دوم شخصیت هایی که قائل به انقلاب نسبت هستند. محققین آینی قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث تعارض ادله انتهای بحث مسئله انقلاب نسبت را مطرح میکنه. عنایت کنید یک کمی پیچش تنده. در محقق رائینی میفرماید که اگر انقلاب نسبت بین سه دلیل به صورت طبیعی در نظر گرفته شود انقلاب محقق نمی شود. مثلا همون عامی که مثال زدیم نسبت به همون دو تا خاصی که یادآور شدیم نسبتش اعم و اخص مطلق است و تغییر نمی کند. چرا؟ برای اینکه اولا نسبت عام با این دو تا خاص مساوی است و ثانیاً مخصص و خاص منفصل ظهور عام را نمی شکند. ظهور سالم است، منعقد است. در اینجا جایی برای انقلاب نسبت نیست. اما اگر آن دو تا خاص وضعیت دیگری داشته باشن، طوری که یکی از اون دو تا خاص لفظی باشد و دیگری لبی، بعد از آن که خاص لفظی بود طبیعتا مقدم می شود و اون نسبت به اون خاص دیگری تقدم مرتبت دارد، او خاص را عام را تخصیص می زند و چون مخصص لفظی هست از یک سو و از سوی دیگر فرض می کنیم که اون مخصص لفظی متصل هم هست با این دو خصوصیت، مخصص لفظی است و متصل است. در این صورت که مخصص لفظی بود و متصل بود چه گفته بودیم در عام و خاص؟ از ابتدا ظهور و برا عام منعقد نمی شود. پس این مخصص لفظی متصل حالت عموم را از شکل اولیش بر می گرداند، شکل دیگر محدودش می کند. از علمای شامل فساق و قدور بر می گرداند، محدود می شود به علمای قدور. پس از آن که مخصص متصل بود و اون یکی هم یا منفصله و یا لبیست، اون دیگه صدمه به ظهور عام وارد نمی کند، خودش هست و همان وضعیتی که دارد. لذا چه می شود؟ لذا انقلاب نسبت به وجود میاد. انقلاب نسبت یعنی چه؟ یعنی نسبت عام و اخص مطلق بود، پس از تخصیص به وسیله خاص اولی نسبت بین عام و خاص دومی عام و اخص من وجه می شود. این وجه و توجیهی بود که از سوی قائلین به انقلاب نسبت گفته شد، هرچند خیلی بحث و مفصل و انواع و طولانی گفتند که جوهرگیری و محتوا سنجی و آسان سازی این شد. فراز سوم هم مختصر بگم و تمام. شما لطف کنید اینجا سوال، اینجا سوال نفرمایید.
مثالش هم مثال لفظی بود؟
بله بله، مثال لفظی بود. حالا شما فرض کنید اون خاص دوم و لبی، یا لبی رو بذارید کنار فعلا، بگید مخصص دوم منفصل، که شما ذهنتون راحت بشه. و اما اجازه بدید و اما فراز سوم که بحث جمع کنم که ما کار زیاده. اما مخصص، اما فراز سوم چه بود؟ نتایج قلم رو و نتایج عنایت کنید. قلم روی این انقلاب نسبت جاییست که تخصیص، دو تا تخصیص به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا، عام را فانی نکند. و اما اگر دو خاص بیاد طوری باشد که عام را فانی کند، دیگه اصلا انقلاب نسبتی وجود ندارد. مثلا اکرم العلماء عام، دو تا خاص، لا تکرم العلماء الغربیین، سه لا تکرم العلماء الشرقیین. فرضم اینه که غیر از غربیین و شرقیین دیگه علماء نیست، شمال و جنوب خبری نیست. چه میشد؟ دو تا خاص عام و فانی میکنند. اینجا چه میشد؟ اینجا دیگه قلمرو انقلاب نیست، بلکه چیه؟ سه تا دلیل. بلکه تعارض بین عام و اون دو تا خاص هست که به مرجحات باید مراجعه کنیم. قلمرو گرفتیم، به این سادگی نبود، خیلی سنگین ساده سازی شد. و اما نتیجه این است که اگر انقلاب نسبت به وجود بیاد، قضیه می رود در وادی تعارض. اما اخص منوج می شد دیگه، اما اخص منوج در ماده اجتماع تعارض می کند. اگر انقلاب نسبت نبود، قضیه به تعارض کشیده نمی شود. نتیجتاً درباره مثال های فقهی هم، مثلا درباره عاریه بحث است که مثال اول عام کل آریت لا ضمان لها، دو تا استثناء آریه مضمونه و آریه ذهب و فضه، این این ماجرا رو تطبیق کنیم. برابر این نتیجه بس این است که اگر انقلاب نسبت محقق شد قضیه منتهی می شود به تعارض، اگر انقلاب نبود جمع بین دلیلین هست از باب عام و خاص که همون عام و خاص مطلق هست. و آنچه که در پایان این بحث میتونیم اعلام بکنیم در یک جمله به عنوان تحقیق که بحث انقلاب نسبت رو جمع کرده باشیم، آنچه که در کلام این محققان دیده میشود این است که در صورتی که یک مخصص متصل و دیگری منفصل باشد انقلاب هست. محقق خراسانی در متن کفایه هم می‌فرماید که مخصص منفصل ظهور و نقض نمی‌کند. پس در یک جمله کوتاه جمع بین اقوال و نتیجه هم همان که محقق نائمی اعلام فرمودند. حضرت عباسی سنگین بود، خیلی ساده براتون گفته شد، قدرش رو بدانید. سلامتی آقای معظم، سلامت خواهید.